أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب زمان بود که اشکال شده بود زمان یک وجود واحد نیست، بلکه مرکب است از آنات، و لذا نمی شود بگوییم که ما یقین داشتیم قبلا این آن نهار بود و استصحاب کنیم بقای نهار بودن آن را. آن سابق که یقین داشتیم نهار بود گذشت، آن فعلی ما یقین نداشتیم که نهار بوده است تا آن را استصحاب کنیم. در جواب گفتن که تارتن میخواهیم استصحاب کنیم زمان را، مثل بقای نهار را، به نحو مفاد کانه تامه، و تارتن آن را به نحو مفاد کانه ناقصه میخواهیم استصحاب کنیم که هاذا الزمان کان نهارن. استصحاب مفاد کانه تامه مشهور گفتن اشکال ندارد، استصحاب مفاد کانه ناقصه جاری نیست. در کفایه دو وجه کردن برای جریان استصحاب بقاء زمان به نحو مفاد کانه تامه، که بگوییم کان النهار موجودن والآن کما کان. وجه اول این بود که گفتن از نظر عرف زمان یک موجود واحد تدریجی است، موجود وحدانی تدریجی است، ولو به دقت عقلیه اینطور نباشد. مثل باران از نظر عرف یک امر واحد مستمر است، میگویند یک ساعت است که هنوز باران قطع نشده و باران میبارد، با اینکه اون قطرات سابق که بر زمین نشست تمام شد، این قطرات جدید است که میبارد. یا میگویند یک ساعت هست که زید تکلم میکند، با اینکه اون جمله هایی که قبلا گفت تمام شد، جمله های جدید را شروع کرده است و میگوید. نهار هم همینطوره، به دقت عقلیه همین طور است که آن قبلی رفت، او نهار بود، آن جدید از نهار مشکوک الحدوث است، ولیکن از نظر عرف نهار یک موجود واحد مستمر است، ولذا عرف میگوید چقدر امروز روز طولانی بود. البته از نظر مشهور فلاسفه زمان از نظر عقلی هم وجود واحد هست. فلاسفه موجودات را دو قسم کردند. برخی از موجودات قار هستند که تعبیر میکنن بودن، برخی از موجودات سنخ وجودشون سنخ وجود تدریجی است، ولیکن بسیط است، نه مرکب. از نظر عقلی هم مشهور فلاسفه زمان را بسیط می‌دانند، نه اینکه مرکب از آنات. برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم، مثال به حرکت بزنیم، چون زمان اون معنای رایجش همون حرکته. حالا حرکت جوهری، حرکت جوهر از قوه به فعل که حکمت متعالیه مطرح می کند، و یا حرکت افلاک، حرکت زمین که منشأ شب و روز است. همین حرکت بحث است که آیا مرکب است عقلا یا بسیط. مشهور فلاسفه علی ما یقال معتقدن حرکت یک امر بسیط است. چرا؟ برای این که اگر حرکت مرکب باشد، مرکب از چه اجزایی هست؟ نقل کلام به جزء می کنیم که حرکت از آن مرکب است. هل هذا الجزء حرکتان؟ اجزاء حرکت حرکت هستند یا نه؟ اگر حرکت هستند، نقل کلام به اون حرکت می کنیم که اون جزء حرکت که حرکت هست بسیط هست یا مرکب. اگر او را هم مرکب بدانید که تسلسل لازم می آید، و اگر اون جزء الحرکه را حرکت بسیطه بدانید، پس حرکت بسیط شد. اگر هم بگویید اجزاء حرکت حرکت نیستند، یعنی سکونند و حرکت مرکب است از سکونات، این معقول است که سکونات در کنار هم قرار بگیرد و حرکت بشود. حرکت یعنی مجموع سکونات. پس اینها غیر معقول است که بگویید حرکت مرکب است از اجزا. اگر بگویید هر جزئی از اجزاء حرکت حرکتان، نقل کلام به او میکنیم. هل هذه الحرکه التي هي جزء من الحرکه بسیطتون او مرکبه. اگر بگویید بسیطتون، پس حرکت بسیط است. اگر بگویید مرکبتون، نقل کلام میکنیم به اجزاء آن حرکت و این مستلزم تسلسل می شود. اگر بخواهید همین طور پیش بروید و هیچگاه به بساطت اجزاء حرکت منتهی نشوید. و لذا گفتن حرکت یک وجود وحدانی است حتی به نظر عقل. فضلاً عن العرف، ما خیلی اهل این بحث ها نیستیم، فقط خواستیم نقل قول بکنیم. واقع مطلب هم این است که اصل بحث زمان برای ما واضح نیست. بله، روز و شب برای ما این ناشیست از همین حرکت زمین دور خودش که شب و روز را تشکیل می دهد. سال عبارت از حرکت انتقالی زمین و هاکذا. اما اگر فرض می کردیم که یک زمانی قطعا بود که کان الله ولم یکن معه شی، خب نه آسمانی بود نه زمینی، حرکت افلاکی نبود، ماده‌ای نبود تا حرکت جوهریه داشته باشد، زمینی نبود تا حرکت وضعیه و انتقالیه داشته باشد، اون وقت زمان نبود. ما معتقدیم که زمان به معنای اعمش که حتی شامل اون ظرفی بشود که هیچ ماده‌ای در عالم نباشد که حرکت جوهریه داشته باشد که منشأ انتزاع زمان هست، و هیچ افلاکی نباشد که حرکت وضعیه و انتقالیه داشته باشد که منشأ انتزاع روز و شب است، باز زمان یک واقعی داشت در عالم واقع که اوسط از عالم وجود تکوینی. خداوند متعال صحیح نبود بفرماید که هنوز انسان را خلق نکردیم، بعدن انسان را خلق میکنیم. به این زودی انسان را خلق نمیکنیم. پس از گذشت مدتی بفرماید که خلق انسان نزدیک شده است. زمان وقتی شد به معنای عام مربوط به عالم واقع دیگر مخلوق نیست، اون حرکت جوهریه یا حرکت وضعیه و انتقالیه افلاک مخلوق است. اما حرکت به اما زمان به معنای عام که عرض کردم فقط خدا بود و بس، نه عالمی بود و نه آدمی. خب صحیح نبود خداوند بگوید که در زمان بعید انسان را خلق خواهیم کرد. بر فرض ملائکه هم خلق شده بودند، آیان که میگن ملائکه مجردات هستند و مجردات فعلیت محضن، حرکت از قوه به فعل ندارند، منشأ انتزاع زمان نیستند مجردات. خب فقط مهم این است که جسم مادی را خدا هنوز خلق نکرده است، ولیکن صحیح است بگویند در یک زمان بعید انسان را خلق خواهیم کرد. پس از گذشت مدتی بگویند خلق انسان نزدیک شده است. یک روزی هم بگویند الان انسان را خلق می کنیم. انی خالق بشرا من طین، انی جائل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. این زمان به معنای مربوط به عالم واقع و نفس الامر که منشأ انتزاع زمان به نظر ما همون هست، ولی اجازه بدید نه من بیشتر از این صحبت کنم نه شما بیشتر از این سوال کنید، بریم به بحث اصول خودمون. پس اونی که مسلم است اینه که زمان از نظر عرف وجود وحدانی تدریجی دارد. حالا عقلم همین را میگوید کما علیه مشهور الفلاسفه، یا عقل معتقد است که زمان مرکب است از وجودات، این مهم نیست، مهم نظر عرف است در تشخیص استصحاب و مفهوم نقض یقین به شک را عرف به نحوی می فهمد که اون چیزی که وجود وحدانی به نظر عرف دارد مصداق لا تنقض الیقین به شک است. مفهوم لا تنقض الیقین به شک را عرف اینگونه می فهمد که شامل موجود وحدانی عرفی می شود. اشکال کردند به این وجه صاحب کفایه. اشکال در منتقل اصول هست. گفتن آقا شما در بحث تکلم مشی حرفی نبود که بگید موجود وحدانی مستمر استصحاب میکنیم بقای تکلم را، بقای مشی را، بقای نزول باران را. ولی در نهار که زمان هست ما دو جور میتونیم تعبیر کنیم. یکی این که بگیم ما یقین داریم به وجود سابق نهار و شک داریم در وجود لاحق نهار. این تعبیر صحیح است، ولیکن این تعبیر صدق نقض یقین به شک نمی کند در آن، چون در صدق نقض یقین به شک باید متعلق یقین و شک یک چیز باشند. حدوث و بقا را باید لحاظ نکنیم، همونطور که بزرگانی مثل محقق اصفهانی و خود صاحب کفایه تصریح کردند برای صدق نقض یقین به شک باید حیث حدوث و بقا را از متعلق یقین و شک حذف کنیم، الغا کنیم. پس این راه بسته شد. راه دوم این است که بگوییم که ذات نهار یقین به وجودش داشتیم در زمان گذشته. ما یقین به وجود نهار داشتیم در زمان گذشته، شک در وجود نهار داریم در زمان حال، که این زمان گذشته و زمان حال بشه ظرف، نه قید مستصحب. نگوییم ما یقین داشتیم به وجود سابق نهار، نه، بگوییم ما یقین داشتیم به وجود نهار در زمان گذشته. در منتقل اصول گفتن این معنایش این است که شما بگویید ما یقین داشتیم به وجود زمان در زمان. ما یقین داشتیم که در دیروز، دیروز موجود بود. خود دیروز که در دیروز موجود نمی شود، خود دیروز است. پس این تعبیر هم درست نیست و مشکل جریان استصحاب زمان اینه. انصافا این اشکال اشکال ناتمامیه. چرا؟ برای اینکه ما چه لزومی دارد بگوییم کان النهار موجودن فی زمان سابق؟ ما میگیم کان النهار موجودن، ما زمان سابق رو میبریم وصف یقین قرار میدیم، میگیم من در زمان سابق یقین داشتم به وجود نهار. اشکال ندارد که یقین من زمان داشته باشد. فرض این است که حدوث و بقا را لحاظ نمی کنید در متعلق یقین و شر، میبرید ظرف یقین قرار میدهید زمان سابق را، ظرف شک قرار میدهید زمان فعلی را. خب یقین و شک که زمان نیست، چه اشکالی دارد بگویم من یک ساعت پیش یقین داشتم به وجود روز؟ زمان گذشته را ظرف یقین قرار میدم، این که اشکال ندارد. ما تعبیر میکنیم میگیم کنت على یقین قبل ساعه به وجود نها والان کما کان. ثانیا زمان به همون معنایی که ما عرض کردیم، به اون معنایی که برود به عالم واقع میشه، اشکالی ندارد که ما بگیم روز، فرض کنید که شنبه گذشت، روز شنبه مثلا فرض کنید که سال، اینجور بگیم سال 1394 در زمان گذشته بود، دیگر ما سال 1394 نداریم، این اشکال داره؟ کان النهار موجودن سابقا، شب که می شود میگیم نهار روز چهارشنبه نمیدونم ماه کذا قبلا موجود بود، این اشکال دارد بگیم کان النهار موجودن قبل ذلک؟ کان النهار موجودن قبل ذلک، این غلطه. والان لیس به موجودن، حالا یکی میگه والان نشد کفی وجوده، نه عقل این را غلط میداند و نه عرف، ولذا این اشکال وارد نیست. به قول شما زمان سپری می شود، این غلط است؟ زمان سپری می شود. ما مگر گفتیم روز شنبه در روز شنبه موجود می شود، دیروز در دیروز موجود می شود؟ آخه چرا به این الفاظ گیر می دید؟ ما گفتیم مثلا شب که می شود می گوییم نهار امروز گذشت، نهار امروز، ظهر امروز مثلا، یا روز امروز در گذشته موجود، امروز سابقا موجود بود، دیگر الان موجود نیست. خب ما میخواییم بگیم امروز دیگر موجود نیست، چی باید بگیم؟ پس بگیم امروز موجود است. خب امروز شب که میشه میگیم نهار روز چهارشنبه دیگر موجود نیست، قبلا هم میگفتیم نهار روز چهارشنبه هنوز موجود است، این تعبیرها غلطه. خب همین تعبیرها منجر میشه که ارکان استصحاب تمام بشه، ولذا این اشکال که ایشان خیلی مهم تلقی کردن این اشکال را اصلا مهم نیست، ولذا اشکال جواب اول محقق صاحب کفایه وارد است، درست است. جواب دوم صاحب کفایه این بود که گفتن ما چه لزومی دارد حرکت را نگاه کنیم، نهار انتظامش از حرکت توسطیه نه از حرکت قطعیه، نهار انتظامش از کون الارضه ما بین طلوع الشمس الی غروبها، ولو الان پیامبر اکرم معجزه کند متوقف کند زمین را، هرچی انتظار میکشیم ساعت فرض کنید 8:30 بشه 8:31 نمیشه، ولی روز دیگه، روز دیگه، چون ما زمین در منطقه ما ما بین طلوع شمس الی غروبها هست، این منشه انتظار نهاره. در بحوث این مطلب رو جوری دیگه ای معنا کردن و اشکال کردن. خب مطلب صاحب کفایه خیلی واضحه، حرکت توسطی یعنی کون و کون الارض ما بین طلوع شمس الی غروبها، این منشأ نهاریت است. مثل این که میگیم آقا این ماشین بین قم و تهران است، ولو ماشین توقف کنه بین را، ما که نمیگیم ماشین در حال حرکت است که حرکت قطعی نامش رو میذارن. کون سیارت ما بین قم و تهران منشأ انتزاعی است که بگیم ماشین بین قم و تهران است، یه اسمی برای این بگذاریم. نهار هم همینه، در بحوث گفتن که آقا صاحب کفایه مقصودش از حرکت قطعیه و حرکت توسطیه میدونی چیه؟ یه معنایی کردن برای کلام صاحب کفایه، بعدم اشکال کردن. چی معنا کردن؟ گفتن ببینید آقا گاهی بعضی از مرکبها نسبت به اجزایشون حالت کل با اجزا هستن، مثل صلات. صلات نسبت به تکبیرت الاحرام نسبتش کل است به جزء. تکبیرت الاحرام صلاتون؟ نه، تکبیرت الاحرام جزء اون من صلات. در اجزای مرکبهای خارجی مثلا فرض کنید که میز، بیایید یک پایه میز رو بگید این میز است، نه خیلی این میز نیست، این جزء میز است. اسم این رو ایشون میذاره که اگر نهار نسبتش با اجزا نسبت کل به اجزایش باشه، و جزء نهار نهار نیست، مثل اینکه تکبیرت الاحرام صلات نیست، پایه میز میز نیست. اما حرکت توسطی اینه که نهار را نسبت به آنات کلی بدانیم نسبت به جزئیات. مثلا تکلم اینطوره، تکلم مرکب است از مجموعه تکلمات که هر کدام از اینها تکلمند، هر کدام از اینها تکلمند. یک ساعت سخن میگوید، هر یک دقیقش هم تکلمه، هر نیم دقیقش هم تکلم. میشه حرکت توسطیه که نهار هم بیاد صادق باشه بر مجموع آنات، صدق الکلیه علا جزئیه. بعد میگه صاحب کفایی گفته خب نهار رو به شکل کلی صادق علا جزئیات حساب کنیم، با اولین آن روز نهار موجود شده است، ما استصحاب میکنیم بقاء نهار را. بعد بحوث اشکال میکنه، میگه چه فرق میکنه؟ خب تو نمازم با الله اکبر نماز موجود میشود، ما میتونیم استصحاب کنیم که زید لا یزال یصلی، لازم نیست برای استصحاب نسبت مرکب به اجزاش نسبت کلی بشود به جزئیات، مثل تکلم، تا استصحاب کنی بقای تکلم را میتونه نسبت کل به اجزا باشه، مثل صلات نسبت به تکبیرت الاحرام، به مجرد تکبیرت الاحرام صدق میکنه هو فی الصلات، استصحاب میکنیم لا یزال فی الصلا. فقط شرطش این است که عرفاً یک وجود واحد مستمر باشد. فهم نمی کنه حرکت قطعیه مثل صلات که صدق می کند بر اجزاءش، صدق کل علا اجزائه، یعنی باید بر مجموع اجزا صادق باشد، بر تک اجزا صادق نیست. یا مثل تکلم که صدق کلی علا جزئیاته. مهم اینه که باید موجود واحد مستمر باشه، چه صلات چه تکلم، تا بتونیم استصحاب کنیم. نهار هم همینه، شما نهار را بر آنات نهار بگید کلی صادق علی جزئیاته که میشه حرکت توسطیه، باید موجود واحد مستمر باشه تا استصحاب کنیم. ولا اون فرد از نهار که اول روز بود چه ربطی داره به این فرد دیگر از نهار که وسط روز هست؟ این فرد آخری اگر باشد استصحاب ندارد. و اگر موجود واحد مستمر است، حرکت قطعیه هم در نهار فرض کنیم که نهار یک حقیقتی است که صادق نیست بر کل آنن آنن، بر مجموع این آنات نهار صادق است. اون هم میشه مثل نماز که بر مجموع این اجزا صادق است، ولی با شروع اولین جز صدق میکند تحقق السلام. بله این مطلب مطلب درستیه که ایشون میگه، ولی صاحب کفایی حرفا رو نزده. صاحب کفایی در جواب اول گفت موجود واحد مستمر زمان عرفن، اون گذشت. جواب دوم اینه که آقا اصلا شما زمان را مثل نهار اگر انتظار نکنید از حرکت، انتظار بکنید از کون و شیء ما بین المبدع و المنتها، کون الارض ما بین طلوع الشمس و غروب الشمس ولو متوقف بشود زمین. دیگر ما به این حساب نهار رو به عنوان یک امر قار در نظر میگیریم که بعد از طلوع شمس نهار موجود شد مثل قیام زید، مثل قیام زید تا غروب شمس این نهار موجود است. و ما یک مطلب دیگه عرض کنیم، تمام این بحث ها در جایی است که وجود الزمان موضوع حکم باشد، گاهی عدم الزمان موضوع حکم است. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض اتموا الصیام الی اللیل. و استثناء میکنیم عدم حدوث لیل را، استثناء میکنیم عدم حدوث طلوع فجر را برای جواز امساک، برای جواز اکل استثناء میکنیم عدم طلوع فجر را، برای وجوب امساک استثناء میکنیم عدم دخول لیل را. خب این که دیگه نه، اصلا این اشکالا پیش نمیاد دیگه، این اشکالا نه اون اشکال منتقل اصول پیش میاد، نه اون اشکال اصلی پیش میاد که نهار و لیل استصحاب بقایشان مشکل عدم وحدت متعقن سابق و مشکوک لاحق دارد، این حرفا پیش نمیاد. پس استصحاب کانه تامه در زمان هیچ اشکالی ندارد، اما استصحاب کانه ناقصه. مشهور گفتن استصحاب کانه ناقصه در زمان نمیشه. هازا کانه نهارند حاز از زمان کانه نهارن، مشارون علیتون کدوم زمانه؟ آن فعلی حالت سابقه متعقنه نداره که کانه نهار. آن سابق، آن سابق نهار بود، خدا رحمتش کنه، چرا ربطی به آن فعلی داره؟ و انصافا این اشکال اشکال واردی هست. تنها کسانی که ما دیدیم دفاع کردن از استصحاب به نحو مفاد کانه ناقصه محقق عراقی هست و مرحوم آقای صدر. گفتن چه اشکالی دارن شما، چرا به تعبیر شوخی تنگ نظرید؟ چرا حاز از زمان کان نهارن رو حتما میگید یا آن فعلی یا آن قبلی؟ خب حاز از زمان رو یک امر موسع بگیرید، یک امر موسع بگیرید. مثلا شما یه وقت میگید هذا المکان کان حارا، خب یه وقت فقط اون گوشه اتاق رو میبینید، یه وقت این گوشه اتاق رو میبینید، خب این تنگ نظریه. یه وقت مجموع این مکان را میبینید به نحو امر موسع، و این مجموع رو که دیدید یه وصفی داره. زمان هم همینجوره، زمان هم لازم نیست این آن قبلی رو به تنهایی ببینید، آن بعدی رو به تنهایی ببینید. این مجموعی که مرکب است از این آنات، این مجموع رو یک چیز حساب کنید، بعد بگید بگید زمان قبلن روز بود. زمان رو این آن فعلی ندانید، آن قبلی ندانید، مجموع وسیع، این امر وسیع بدانید که درش آن قبلم هست، آن بعدم هست، دیشبم در این زمان هست، امروزم هست، امشبم هست. بله دیگه. خب وقتی امروز بود، امروز شد، زمان امروز متصف شد به نهار. دیشب همین زمان متصف بود به لیل، دیشب این زمان متصف بود به لیل، الان این زمان، همین زمان، همین معنای موسع متصف شد به نهار. نمیدونیم شب شده یا نه، میگیم اتصاف زمان به نهار هنوز ادامه دارد. به نظر ما این مطلب عرفی نیست. چرا؟ برای این که نهار نسبت به زمان عرض نیست، جزء زمانه، نه عرض زمان، وصف و موصوف نیست. مثل این میماند شما بگید هفته، این هفته قبلا شنبه بود. آه این هفته که قبلا شنبه نبود، شنبه جزئی از این هفته است. عرفیت نداره بگید این هفته قبلا شنبه بود، استحساب میگه هنوز هم شنبه است. خب شنبه جزئی از هفته. هاذا الزمان باید از نظر عرفی ما یک معروض و محل وسیع داشته باشیم، باید بگیم این محل وسیع قبلا محل این وصف بود، وصف نهار بود. اون که عدم اسبوع به نوع عدم لیس و لیس تامه که ما هم قبول داریم، کانه تامه هم قبول داریم، استثار بقا اسبوع بس در کانه ناقصه است. بگیم حاضر زمان کانه اسبوع ان، حاضر زمان کانه یوم السبت. از یوم السبت جزء زمانه، نه عرض زمان، نه وصف، نه وصفی که عارض می شود بر زمان. این عرفیت نداره. ولی تا وقتی شما میگید هاذا الزمان کان نهارا، این در واقع این عرفی نیست که مشارون الیهتون یک زمان موسعی باشه و نه این آن فعلی و نه اون آن قبلی، مجموع این آنات. بعد بگید نهار وصف این مجموع زمان بود. این اساس اصلا نه عرفی هست و نه عقلی هست، چون وصف و موصوف نیستن. نهار جزئی از زمان است، نه وصف زمان. مثل اینکه یوم السبت جزئی از اسبوع، و نه بگیم هاذا الاسبوع کان یوم السبت و الان کما کان. ولذا اگر کانه ناقصه موضوع اثر شرعی باشه، با استصحاب زمان به نحو کانه ناقصه نمیشه اون رو اثبات کرد، ولی کانه تام جاری است. مهم اشکال دومه. اشکال دوم چی بود؟ این بود که آقا گیرم استصحاب بقاء نهار کردید، بالاتر بگیم گیرم استصحاب هاذا الزمان کان نهارن به نحو کانه ناقصه کردید، اما فقط میتونید آثار بقاء زمان را بار کنید که شارع گفته اذا کان نهار و یوم العید فیجب علیک رمی جمرت العقبه. خب استصحاب میکنید هنوزم نهار یوم العید هست، پس هنوز وجوب رمی جمرت العقبه هست. اما اگر واجب ما مقید به زمان باشد، شارع گفته که ارم جمرت العقبه نهار یوم العید، نگفته اذا کان یوم العید فرم جمرت العقبه به نحو مطلق، قید الواجب است زمان. وقتی روز باید شما در روز عید قربان رمی جمره عقبه در روز عید قربان بکنید. الرمی بین غروب شمس بین طلوع شمس الی غروبها، شرط رمی این است که در نهار روز عید باشد. خب استصحاب بقای نهار اثبات میکنه اتصاف و رمی بکونه فی النهار را. بله، یه وقت اون لحظه شروع در رمی جمره، سنگ اولو که میزدید آفتابو میدیدید، اما خب طول کشید این سنگ زدنتون، احتمال میدید تو اون سنگای بعدی آفتاب غروب کرده. بله، اینجا اصلا خود اتصاف و رمی بکونه فی النهار حالت سابقه داره، اما همه جا که اینجور نیست. ما وقتی اولین سنگ هم میزنیم شک داریم غروب شده یا نه. خب این استصحاب مثبت میشود، آثار رمی الجمرت فی نهار یوم العید رو نمیتونی بار کنیم و این اشکال باعث میشه استصحاب مثبت وجوب هم زیر سوال بره. چرا؟ برای اینکه شما استصحاب میکردید بقای نهار را برای اثبات وجوب. خب این وجوب شک مقدور نباشد امتثالش، شک که در قدرت دارم، شاید الان نتونم این وجوب رو امتثال کنم، چون شاید الان رمیم رمی فی نهار یوم العید نباشه. این اشکال هست. در مقام جواب از این اشکال وجوهی ذکر شده. یک وجه رو سریع بگم، وجه محقق عراقی است استصحاب تعلیقی. میگه ببین، یادت میدم چجور استصحاب کن. بگو اگر یک ساعت پیش رمی جمره می کردم، رمی جمره هم فی النهار بود، والآن کما کان. استصحاب تعلیقی رو برای چی گذاشتن؟ برای اینجور جا. و واقعا این عجیبه. چرا؟ برای اینکه استصحاب تعلیقی در موضوعات، در موضوعات تکوینیه، لم یقل بهی شیعی ولا سنی، این مثل این میمونه قبلا زید اینجا بود، اگه تیر میزدم به این سمت میخورد به سینه زید و زید میرفت اون دنیا. حالا نمیدونم زید اینجا هست یا نه، استصحاب کنم بگم اگر یک ساعت پیش تیر میزدم به این سمت زید کشته میشد، استصحاب بکنم الانم که لو رمیت السهم الى ذل جهل لقتل زیدان، با این استصحاب تعلیقی ثابت کنم الان که تیر زدم به این سمت پس زید کشته شده است، قتل فعلی زید را نتیجه بگیرم. با این استصحاب لو رمیت السهم الى ذل جهل قتل زیدان اثبات کنم با این قضیه شرطیه تحقق جزا را بالفعل، تحقق قتل را بالفعل. این از اوضاع انها اصل مثبته. هیچ از اونایی است که حتی اونایی که مثل آقای زنجانی هم میگن اصل مثبت رو ما فی الجمله قبول داریم، چون عرف تسامح میکنه، نقض یقین به شک رو صادق میدونه، استصحاب عدم اعتیان میکنیم، آثار فوت وار میکنیم، تو این مثالا نمیگن، چون اینقدر افحش انها اصل مثبته که اگر کسی قائل به جریانش بشه این متهم به غلو در اصل مثبت میشه. پس این وجه جاری نیست. انشاءالله بقیه وجود